اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوي مللنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ سملات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما النور على النور في والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم وعد نفسه في عدادهم وقاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين جال ما آمد از هجر زبر لبازا جال ما آمد از زبر لب بازا یا ابن الحسن روز ما بین که بود زیر در از شب باز آی امید دل صدیقه کبرا داینده غم از دل زینب باز آوی زداینده غم از دل الحزن ما را که به خدمتت رسیدن سخت دیدن همه را تو را سیدی بار غم تو به جان کشیدن آسان اما از دشمن تو طعنه شنیدن سخت شنیدن سخت است طعنه بر ما می زند دشمن که مهدی در کجا طعنه بر ما می زند دشمن که مهدی در کجا یا صاحب از زمان جلوگر شو تا عدو را مست و شیدایت گنه سیدی یه روز میاد ما به اینا میگیم آقای ما ای بزرگواره اترانا نهف و بگ و انتت امال ملع و قد ملعت الارض عدلا و بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار خداوند همه ما رو رحمت فرماید صلواتی غرا به امیر عالم امیرالمؤمنین تقدیم کنیم خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در سایه توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو بر طرف نماید، صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کند. عرض کردیم جدا نشدن از حق در هیچ شرایطی به معنای عصمت تام است، یعنی اگر یک موجودی باشه که در گفتار، در رفتار، در پندار و اعتقاد، در خطورات قلبی، در مسائل فردی و خانوادگی و اجتماعی، در مسائل اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، در هیچ زمینه ای از حق جدا نشود و مطابق با حق رفتار کند، این موجود رو میگن معصوم کامل، یعنی از همه نظر معصومه. در گفتارش هم چیزی بر خلاف حق نیست، در رفتارش هم چیزی بر خلاف حق نیست، در اعتقاداتش هم چیزی بر خلاف حق نیست، در همه زمینه ها با حق است، حق هم با او، بلکه محور حق و میزان حق است، یعنی حق به دور او میچرخد. در بین اصحاب یک نفر داشتیم، در بین اصحاب پیغمبر یک نفر داشتیم که رسول خدا در باره او این جور تعبیر فرموده است، او هم مولای ما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الله و سلام علیه. عصمت تامه حضرت رو دیشب بحث کردیم و اینکه حجت الله امام چون حجت الله هست باید معصوم باشد. فواید امام منحصر در این مسائلی که دیگران میگن نیست. این مطلب تمام شد. اونی که امشب میخوایم بگیم چیه؟ آج چیکار کنیم که ما بتوانیم خودمون رو با امیرالمؤمنین وفق بدیم، خودمون را با امیرالمؤمنین تطبیق بدیم، یعنی چیکار کنیم که موفق بشیم از امیرالمؤمنین پیروی کنیم؟ اینو بدانید که آدم تا محبت کسی در دلش نره دنبالش را نمیفته. یعنی اگر یه روزی مثلا فرض کنید یه کسی در رأس کار قرار بگیره در هر زمانی و در هر مکانی و به زور سرنیزه و به جبر و حرفا مردم را وادار کنه از او پیروی کنن، به مجرد اینکه او از دنیا رفت یا از قدرت ساقط شد دیگه مردم کارش ندارن، بلکه ممکنه بزنند و بکشند و بگیرند و ببندند تا چه برسه به اینکه اطاعت بکنن. الان که امیرالمؤمنین سلام الله علیه از دنیا رفته و حزب ظاهر در نجف اشرف مدفونه، خب باز هم که ولایت حضرت بر ما واجبه، خب کسی که ما او رو نمیبینیم چجور ازش اطاعت بکنیم؟ راهش فقط تحصیل محبته. اگر محبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیدا شد به طوری که زوایای دل را گرفت، انسان بخواد یا نخواد دنبال محبوبش راه میفته. یه وقت یه جوانی از من پرسید که آج چرا طلا برای مرد حرامه؟ در شرع مقدس اسلام مذهب شیعه اثناعشری طلا برای مرد حرام. گفتم ببینم شما تو الان رفیقی هم داشتی که خیلی بهش محبت داشته باشی؟ خب بله. گفتم نه محبت عادی، محبتی که مثلا هر وقت از تو خیابونی رد میشوی که منزل اونها تو اون خیابونه، بی اختیار بر میگردی از شدت علاقه به در خانه او نگاه میکنی، این رو شدت علاقه است. محبتی که هر وقت اسم او را میشنوی در قلب تغییر حالت، محبتی که هر وقت به یاد او میفتی منقلب میشوی، محبتی که هر وقت در فراقش گرفتار شوی اذیت میشوی، محبتی که بزرگترین آرزوی تو وصال و در خدمت او بودن باشه. گفتم خب خدا وکیلی اگر ببینی رفیقت مثلا فرض کنم این رفیقت که اینقدر او رو میخوای فلان رقم شلوار پوشیده، فلان رقم کت به تن کرده، موهای خودش رو فلان طریق اصلاح کرده، بار خب شما همون جور میشی یا نه؟ گفت بله.
گفتم ازش سوال میکنی فلسفه چیه؟ از رفیقت سوال میکنی آقا فلسفه چیه که شما این مدل شلوار پات کردی، این مدل کت و لباس تنت کردی؟ میگه نه. گفتم بس چرا فوری به رنگ او در میای؟ گفت چون دوستش دارم. گفتم ما هم مخبرین رو دوست داریم، ما هم 12 امام رو دوست داریم. اونها طلا به دست نمی کردن و می گفتن حرامه، چون دوستشون داریم می خواهیم مثل اونها باشیم. فلسفه نمی خواهد. یه قدری هم از این طریق به احکام نگاه کنید. ما اعمامون رو میزان می دانیم. راه پیروی اینها، یعنی راه این که آدم یک جوری بشه که عرضت کاملا و مطلقا و به طور 100% مطیع این بزرگوارها باشه. خب چون عقل حکم میکنه، چون این بزرگوارها معصومن در همه جهان، امیرالمؤمنین معصوم است در همه زمینه ها، خب شما هم در همه زمینه ها خودت را به شکل امیرالمؤمنین در بیار، اعمالت را بر اعمال امیرالمؤمنین منطبق کن، یه کاری کن که اعمالت هم قماش اعمال امیرالمؤمنین و هم سنخ اعمال حضرت باشه. این راهش محبته. وقتی محبت آمد چون و چرا میره کنار، بی چون و چرا انسان مطیع میشه. لذا هم خدای متعال به پیغمبر فرموده، پیغمبر به این مردم بگو قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، از این مردم فقط یک چیز بخواه به عنوان مزد رسالتت، اونم محبت و مودت با خیشانته. اگر مودت پیدا کنن، مودت دوستی با عمل رو میگن، محبت با عمل رو میگن مودت. اگر این مردم مودت پیدا کنن نسبت به اهل بیت، دینشون محفوظ میمونه، چون در اثر محبت به اعمال دین عمل میکنن. تو هم چیزی از اونها نمیخوای به جز اینکه دینت باقی بمونه، مال که از اونها نخواست. پس باید تحصیل محبت کرد. محبت به چی آقا؟ محبت به اموری حاصل میشود. اولا محبت حقیقتش یک جوهری است و یک گوهری است که خدای متعال باید عنایت کنه. اصلا محبت به دست من و شما نیست، محبت اونم نسبت به شخصیتی که 1400 سال از دنیا رفته فرض بفرمایید. محبت به این شخصیت که ما اونو ندیدیم، بسیاری از ما که همین الان در این مجلس هستیم حتی نجف هم مشرف نشدیم، و خیلی از ما شیعه ها حتی قبر مطهر امیرالمؤمنین رو هم زیارت نکردیم. من چگونه عرض میکنم که پیرو او باشیم و چگونه محبت به او ببرزیم، با اینکه نه او را دیده ایم و نه منزل او را بلدیم و نه قبر او را شناخته ایم و نه به قبر او رفتیم و زیارت کردیم؟ چجور میشه که ما در بس پیرو او باشیم به واسطه محبت؟ محبت یه چیزیست که خود خدا در دل میندازه. یا مقلب القلوب، مقلب القلوب خداست. اساس محبت رو خدا باید عنایت کنه. و اگر کسی راستی پا در جاده بندگی خدا بگذاره، اول از طریق تصمیم و عزم، وشدد علی العزیمت جوانحی، یعنی خدایا یه کاری کن که درون من، نیت من، قلب من، قرص پابند تصمیم بگیره که بندگی بکنه. همین تصمیم خدای متعال کمک خواهد کرد، خدای متعال محبت خواهد کرد، خدای متعال توجه خواهد فرمود، خدای متعال تفضل خواهد نمود. و این آدمی که راستی بنا گذاشته بندگی خدا بکنه، در مسیر بندگی بینازه. و این محبت رو خدا باید عنایت بکنه، غیر از خدا هم کسی دیگه نمیتونه بده. اساس محبت دست خداست. وقتی داد وقت بعد فرمودن بندگی بکنی، چه بکنی چه بکنی، محبت بیشتر بشه بیشتر بشه بیشتر بشه. از کجا بفهمیم که خدا این محبت رو به ما داده یا نداده؟ چون پیغمبر اکرم فرمود من احبنا اهل البيت فليحمد الله على افضل النعم على اول النعم على اول النعم. همین جور تعابیر مختلف. هر کس که ما اهل بیت را دوست دارد، بره خدا رو حمد کنه که خدا بهترین نعمت ها را بهش داده. عرض کردن که آقا بهترین نعمت ها چیه؟ قال طیب الولاده. حضرت فرمود حلال زادگی. چون اگر کسی حلال زاده باشه، قهرن اهل بیت ما رو دوست داره. نمیشود کسی حلال زاده باشه و اهل بیت ما رو دوست نداشته باشه. همون جورم که نمیشود کسی حرام زاده باشه و اهل بیت ما رو دوست داشته باشه. جور در شما اگر یک گوهر قیمتی داشته باشی در یک زمینی که از عرض زبالدان است قرار میدی، اگر یک کسی حرام زاده باشه لجنزاره، خدای متعال گوهر محبت اهل بیت رو به اون نمی. پس برید آن خدا رو شکر کنید. خب من میخوام ببینم اهل بیت رو دوست دارم یا نه، اگر دیدم دوست دارم برم خدا رو هم بکنم که حلال زادم. دوستی آثاری داره، اولیش یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. این طبیعی قضیه، یعنی اگر بنده با شما رفیق باشم، خب کوچکترین و حداقل مقدار رفاقتم به این ثابت میشه در غم شما هم شریک باشم، در شادی شما هم شریک باشم. جهتش چیه؟ جهتش اینه که محبت یک پیوند قلبی است، و اگر قلب شما که قلب من بهش پیوند خورده غمگین باشه، من نمیتونم رفیق باشم و قلبم ناراحت نباشه، چون دلهامون با هم پیوند خورده. و اگر قلب شما مسرور و شادمان باشه، نمیشه من رفیق شما باشم و قلب من به قلب شما پیوند خورده باشد ولی بی تفاوت باشه. نمیشه. محبت اگر بود دو دل که در اثر این محبت به هم پیوند خورده ان به رنگ هم در میان، ای اگر غمناک بود اونم غمناک میشه، این اگر شاد بود اونم شاد میشه. یا اثر محبته، چون محبت کار دله، محبت پیوند دلها، محبت پیوند بین دلها برقرار میکنه. اینو که ائمه ما هم اینقدر فرمودن، شیعیان ما که از بقیه سرشت ما آفریده شده اند، علامتشون اینه که وقتی ما غمناکیم اونا هم غمناکن، وقتی ما شادیم اونا هم شادن. دوستی با اهل بیت پیغمبر و شادی به قاطر شادی اونها نتیجه محبته، نتیجه همون دوستیست. وقتی انسان دوست بود به خاطر شادی دوستش دوسته، وقتی با کسی دوست بود به خاطر غم او غمناکه. امشب شما جمع شدید دور هم دیگه، این ایام مجلس گرفتید برای شادی امیرالمؤمنین، چون شب شب ولادت دختر بزرگ امیرالمؤمنین زینب کبرا و فاطمه صغرا سلام الله علیها، شب شب کوچکی نیست. حالا بگذاریم که بالاخره یه قدری بازار دین کساد شده، خب این طبیعی قضیه است، آخرالزمان همین جور میشه. پیغمبر اکرم فرمود که چجور خواهد بود حال شما زمانی که زنهای شما فاسد بشن، جوانهای شما فاسد بشن. اصحاب عرض کردن آقا مگر میشه یه همچه زمانی؟ فرمود بدتر از اینم میشه. چطور آقا؟ فرمود زمانی خواهد آمد که مردم امر به معروف نکنن، نهی از منکرم نکنن. این بگه به من چه، اونم بگه به من چه، من بگم خب شما برو بگو، اونم بگه خب شما برو بگو. اصحاب عرض کردن که آقا میشه یه همچه روزی؟ فرمود بدتر از اینم میشه. چگونه خواهد بود حال شما مسلمونا در وقتی که مردم امر به منکر بکنن و نهی از معروف؟ عرض کردن آقا میشه همچه زمانی؟ فرمود بدتر از اینم میشه. دیگه آقا بدتر از این چیه؟ فهمون بدتر از این اینه، یه کار به جایی میرسه اصلا هرچی معروفه مردم اونها را منکر میشمارن، هرچی خدا گفته خوبه مردم اینها را بد میدونن، هرچی هم خدا گفته بده مردم اینها را مسلمونا ها مسلمونا، کار به جایی میرسه مسلمونا میگن آقا مگه میشه بدون رباکاسه بیگن؟ مسلمونا میگن، مسلمونا، بنده خودم به گوش خودم مکرر شنیدم تو بازار میگم آقا مگه آدم میشه از راه راست گفتن و حلال خوردن زندگی بکنه؟ این زندگی های حالا با این خرجای زیاد با این گرونی ها مگه میشه آدم دروغ نگه و کاذبی بکنه؟ امروز دروغ که میگن هیچی، امر به دروغ گفتن هم که میکنن به هم دیگه، اگه میخوای کاذبی کنی اینجور کاذبی کن بمونه، میگن دروغ گفتن خوبه، ربا خوردن خوبه، اصلا منکر شده معروف. الله اکبر، الله اکبر. کار به جایی رسیده که اونی که خدا حرام فرموده ما خوب میدونیم، به حیثی که بگیم بدون این اصلا زندگی ممکن نیست. خب حالا شما، من یک سوالی از شما دارم، شما خوبهای اینجا هستین، خدا همتون رو حفظ کنه. من سوال از همه مردم دارم نه از شما، اما چیکار بمبر وقت آدم میره خب معروف با مخاطب حرف میزنه دیگه، اما منظورم شما نیستید، کلا دارم از مسلمون ها سوال میکنم. اگر یه کسی، یه شهرداری، یه استانداری به شما بگه که آقا هر کس فردا صبح بیاد و مثلا فلان کار رو کرده باشه ما 5000 تومان بهش میدیم، همینقدر بگه فقط، چند نفر به حرف او اعتماد میکنن، فردا صبح دم شهرداری یا استانداری دیگه جا نیست، از بس جمعیت ریختن برای اینکه پنجشنبه رو بگیرن. همینجوری نیست؟ به مجرد اینکه یک کسی یه مقامی یه شخصیتی یه وعده ای بده، مردم باور میکنن، مردم اعتماد میکنن، میگه آقا این آدم با این همه شخصیت با این همه موقعیت که نمیاد دروغ بگه. خدای متعال تو قرآن یه وعده داده، ما باورمون نمیاد. چه وعده ای؟ میفرماید ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. آی مردم، خدا میفرماید اگر مردم، اگر افرادی که در قریه ها، در دهات، در شهرها، قصبات، اینور اونور زندگی میکنن، اینا ایمان بیارن، تقوا هم رعایت کنن، من که خدا هستم از آسمون و زمین برکت رو سرشون میبارم. ما میگیم اگر بخوایم تقوا داشته باشیم، حرام مرتکب نشیم، پس چجور زندگی بکنیم؟ اگر کسی بخواد طبق دین مرتضی علی رفتار بکنه، حرام نخوره، حرام نگه، هرچی خدا گفته عمل بکنه، از گشنگی میمیره. امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه در نهج البلاغه میفرماید اگر همین مسلمان ها تقوا را رعایت کنن، اونجور که خدا فرموده، من که علیم ضمانت میکنم دنیای اونها از دنیای بیدین ها آبادتر باشه. باور نمی کنیم. شهردار بگه فردا بیایم پنج رو من میده، همه قبول میکنیم، بگیم این شخصیت دروغ نمیگه، این شخصیت برای حفظ موقعیت خودش هم که شده خلاف نمیگه، موقعیت خودش رو حفظ میکنه. اما امیرالمؤمنین خدای متعال اگه یه وعده ای بدن، باور نمیکنیم. خودمونم مسلمون، کار به جایی رسیده که تو بازار مسلمان میگن آقا اگه آدم بخواد حلال بخوره که نمیتونه زندگی بکنه. جوون آقا از 20 سالگی 25 سالگی تو بازار که میفته، اول چیزی که در بازار مسلمان‌ها یاد میگیره دروغ. تو میبینه باباش داره با مشتری دروغ میگه، او که خبر داره که باباش این جنسو چقدر خریده، این جنسو چه جور معامله کرده، داره میبینه باباش با مشتری داره دروغ میگه. مغازه بغل دستی میاد پیش باباش چیزی میخواد بخره، با هم دیگه حرف میزنن، همش با دروغ. این میخواد سر اون کلا بگذره، اونم میخواد سر این کلا بگذره. ما مسلمونیم؟ خدا رو شکر مسلمونیم. به قول عاشق جعفر ششتری علی الله مقامه الشریف، رفته بود بالا منبر، فرموده بود مردم به صاحب این قبر مطهر علی امیرالمؤمنین قیامت راسته. از منبر آمده بود پایین، یه عده گفته بودن آقا مگر ما قیامت رو قبول نداشتیم که شما قسم خوردی قیامت راسته به حق امیرالمؤمنین؟ آقای عاشق فرموده بودن که خدا رو شکر که قبول دارید قیامت راسته و این وضع بازارهای شماست، اگر قبول نداشتید پس چه می‌کردید؟ الله، خدا انشالله عاقبت ما رو به ختم به خیر بکنه و خدا انشالله یه قدری به ما نور ایمان و محبت امیرالمؤمنین مرحمت کنه. نگاه کنیم امیرالمؤمنین چجور زندگی میکرده. پس بنابر این الان اگر میبینید یه قدری وضع دین اینجور شده، بازار دین کسانده، یه همون مطلبی که پیغمبر اکرم خبر داده، شما قرص خودتو بگی تو عاقبت به خیر از دنیا بری. تو به مردم نگاه نکن، تو نگاه نکن که جامعه کسی کاری به دین نداره، تو کار خودتو بکن. اینا هم بدون عزیز من، فردای قیامت هر کس تو هر سنفی تو هر رشته‌ای که باشه و بعد بگه امروز نمیشه، بزازه میگه آها نمیشه با این وضعیت کاسه بیکر، از یک بز که باشه میفروشه 5 سانت کم بگذاره، 2 سانت کم میگه، خب 2 سانت دو، 2 سانت دو، 2 سانت دو، 2 سانت دو، دو سانت چقدر میشه؟ او یکی دیگه هر کس تو شغل خودش هی تقلب میکنه، حقه میزنه، مکر رو قدر میکنه، با مسلمان غش میکنه. لعن فرمود پیغمبر خدا کسی را که با برادر مسلمانش غش بکنه، یعنی کلک بزنه. درسته؟ تا کسی گفت نه آقا نمیشه، خدای متعال از صنف خودش یک نفر نشونش خواهد داد در زمان خودش. مگه ایشون نبود آقا؟ الان شما نگاه کن، تو هر صنفی که هست، راننده تاکسی هستی، راننده کامیون هستی، بزاد هستی، بقال هستی، عمده فروش هستی، خرده فروش هستی، آخوند هستی، بازاری هستی، اداری هستی، تو هر صنفی که هستی نگاه کن، یه نفر هست که اهل صنف قبولش دارن که واقعا آدم امینیه. اگر دعواتون تو بازار بگیره، دنبال یه نفر امین از صنف خودتون بگردید، به کی مراجعه میکنید؟ بگید فلان کس انصافا نه، درست، بزرگوار، قشنگ، مرتب، خب همه قبولش دارن، خب اونم که تو همین جامعه زندگی میکنه، اونم که توی همین بازاره، پس چجور زندگی کرده که همه به عنوان امین قبولش دارن؟
تا فردای قیامت بخوای بگی نمیتونستم، خدا بگی می فلان کس نبود.
راننده تاکسی هست، آقا مسافر سوار میکنه، حواسشو جمع میکنه، مسافر که بیزنه در دقیقه به اذان ظهر از یه مسیری عرض در یه مسیری مسافر سوار بکنه که اذان ظهر در یک مسیری پیاده بشه، مسافر پیاده میکنه همون دو آخر خطش برمیگرده، در دقیقه یه رو نماز رو میخونه باز به دنبال کارش. پس اگه یه راننده دیگه گفت آقا خرج زندگیم زیاده، من اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و غیبت ولینا و شدبل و قلت عددنا و کثرت عدونا و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا. تظاهر الزمان علینا یعنی چه؟ یعنی خدایا زمانه بر علیه ما مسلمونا و دیندارا تظاهر کرده، از در و دیوار بیدینی میباد. پس باید آدم کار خودشو بکنه. چیکار بکنیم آقا؟ بیایید نگاه کنید، نگاه کنید به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و یه کاری کنید روز به روز محبتتون به حضرت امیرالمؤمنین و ائمه هدی اعظم مهدیین و مخصوصا قطب عالم حضرت بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفدا زیادتر بشه، این محبت به چیزهای اسباب بشه. یکیش همین مجالسه، یکی همین مجالسه. آقا محبت کردن به ذریه پیغمبر، محبت کردن به سادات، محبت کردن به بنی هاشم، محبت کردن به بزرگانی که منسوب به خاتم الانبیا هستن راه نجات. امامزاده زیاد هست آقا تو عالم، چند تا امامزاده هن که زینب کبرا شدن؟ چند تا؟ باز تو خود این سادات و خود این بچه های فاطمه سلام الله علیها و علیهم اجمعین باز چند نفر نخبن، چند نفر سرآمدن، چند نفر برجستن، چند نفر کم نظیرن، بلکه چند نفر بی نظیرن. در رأس اونها زینب کبری سلام الله علیها، دختر امیرالمؤمنین حضرت زهرا، گفت که قحطی آمده بود در یک شهری. این قصه رو نوه میر داماد در فضائل السادات نوشته. قحطی آمده بود در یک شهری، سگدی از دنیا رفت، زن او علویه چند بچه یتیم رو عرض شد که برداشت، از شهر خودش حرکت کرد آمد به بلخ. بلخ اونجا سرسبز بود و قحطی نبود، گفت برم اونجا بالاخره یک کاری میشه. وقتی آمد وارد بلخ شد، منزل حاکم رو پرسید کجاست. حاکم بلخ گفتن فلان جاست. رفت پیش حاکم بلخ، عده‌ای هم نشستن در محضر او، سلام کرد، با بچه هاش نشست. زنیست غریبه تازه وارد. حاکم گفت چی میخوای؟ گفت من عرض میکنم که علویه هستم، از اولاد پیغمبرم، از اولاد حضرت زهرام، شوهرم در قحطی از دنیا رفت، چند تا بچه کوچک دارم و آمدم اینجا پناه آوردم. حاکم گفت که خب شما میفرمایید من علویم، من سیدم، برو یک شاهد ورد و بیار شما سگدی چش. این علوی دلش شکست، اشکش ریخت، از پیش حاکم اومد بیرون. یک جبری، یه آتش پرستی در محضر حاکم بود از اهل بلخ، دلش سوخت، دلش سوخت، پشت سر این علوی راه افتاد تو خیابون. گفت خانم، گفت بله، گفت اگر بنده از شما تقاضا کنم منزل من تشریف بیارید، عرض میکنم قبول میفرمایید؟ اینم خب درمونده بود، از همه جا موند، گفت میام. آمدن منزل، اتاقی در اختیارش قرار داد، خودشو بچه هاش، به زنش هم گفت لباس برای بچه ها بیار، غذا برای بچه ها بیار. خوب اینها رو عرض من که خدمت کرد، رسیدگی کرد، تا شب شدن و عرض اونا خوابیدن، شب شد و خوابیدن. دو علویه بیدار بود تا اذان صبح، مشغول نماز و تهجد. نزدیک های صبح بود، یک وقتی در میزنن، در رو باز کرد علویه، در اتاق رو دید، همین مرد آتش پرسته. این مرد آتش پرست آمده و گریه کنان میگه بی بی جان چیکار کنم من مسلمان بشم؟ میگه چی شده؟ میگه من در محضر سلطان که بودم، در محضر حاکم که بودم، شما رو که به این وضعیت دیدم دلم سوخت، شما رو آوردم، واقعا اسکان دادم روی اخلاص و روی این که وظیفه خودم دونستم. الان که خوابیدم من مسلمان نیستم، من گبرم، آتش پرستم. الان که خوابیدم، خواب دیدم صحرای محشره، مردم آمدن پای حساب، جمعیتی صف بستن، انتها اون جلوی صف یک نهریست بسیار آب زلال و مواجی دارد، یک آقا نشستن در رأس، آقای دیگه بغل دستشون، یک خانمی هم کنارشون نشسته. مردم میان به بعضی از اینها عرض بند که یک جام آب میدن، من پرسیدم که اینا کیان؟ گفتن این آقا خاتم الانبیاست، پیغمبر مسلمون هاست، این آقا علی امیرالمؤمنین، ایشون هم حضرت زهراست، اینم نهر کوثر، تشنگان محشر را اونها که از شیعانشون و از دوستانشون سیراب میکنن. گفت منم تشنگیم خیلی زیاد بود، رفتم جلو، یه وقت دیدم خود پیغمبر برگشت، فرمود بگید بیاد، او امروز دخترم رو اسکان داده است، او امروز دخترم رو از این وضعیت نجات داده، یک جام آب به من دادن، از تشنگی از من دور شد، بیدار شدم، فهمیدم که مورد لطف پیغمبر اکرم قرار گرفتم، مسلمان شد. آفتاب زد، دیدن در میزنن، رفتن دم در، دیدن خود حاکم آمده در میزنه، گریه کنن، علویه کجاست، بیبی کجاست، بگو بیاد منزل خودم، چی شده؟ حاکم گفت که من دیشب خواب دیدم محشر، همون خواب این گبر رو دیده بود، خواب دیدم محشر، مردم تو صف وایسیدن کنار حوض کوثر، در رأس هم پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین حضرت زهرا، منم تو صفم، نوبت من که رسید دیدم به سلام کردم پیغمبر، صورتشو از من برگردون، گفتم چرا آقا با من حرف میزنی؟ فرمودن مسلمان نیستی. گفتم آقا من مسلمانم. فرمودن برو شاهد بیار که مسلمانی تو قبول بکنم. گفتم آقا تو صحرای محشر شاهد از کجا بیارم؟ فرمود در شهر غربت دختر من شاهد از کجا بیاره؟ از خواب پریدم، پرسیدم که این علویه دیروز کجا رفت؟ گفتن خانه تو آمده، مردم دیده بودن، آمدم که ایشون رو ببرم منزل خودم. احترام به سادات اینقدر مهمه، اون وقت ببینید هرچه انتصابشون به پیغمبر بیشتر باشد البته مقربترن. مثلا ابوالفضل عباس صلوات الله علیه، خب ایشان پسر امیرالمؤمنین هن، درسته؟ امیرالمؤمنین پسر عموی پیغمبر هن، ابوالفضل هاشمیست، ابوالفضل از بنی هاشمه، ابوالفضل قمر بنی هاشمه، اما نگاه کن از اولاد فاطمه نیست، زینب کبرا سلام الله علیها هم دختر امیرالمؤمنینه، هم حضرت زهرا. وقت نگاه کن احترامی رو که ابوالفضل نسبت به زینب کبرا رعایت میکرد. چرا؟ چون انتصابش به صدیقه کبرا سلام الله علیها مزیتی است که ابوالفضل اون مزیت را نداشت. ابوالفضل از اولاد امیرالمؤمنینه، اما حضرت زهرا از اولاد امیرالمؤمنین و حضرت زهرا. خب حالا شب جشنم هست، گریت میگیرم و گریه شوقه، گریه شوق و محبتت به ابوالفضل و به خاندان پیغمبر بیشتر میشه. ریاض القدس صدرالوعاد شیرازی رو نگاه کن، جلد اول اون رو نقل کرده، گفتی یه وقتی ابی عبدالله علیه السلام به حضرت ابوالفضل گله کرد که شما چرا من برادر خطاب نمی کنی؟ هر وقت از من میخوای اسم ببری بگی مولای من همچه فرمود، سید من همچه فرمود، سالار من همچه فرمود، همیشه میگی مولای و سید یا با عبدالله، چرا به من برادر خطاب نمی کنی؟ این گله کرد ابی عبدالله از ابوالفضل. حضرت گریه کرد، عرض کرد یا ابا عبدالله، درسته که من و شما هر دو فرزندان یک پدریم، اما چه کنم که مادر من ام البنین کنیز مادر شما فاطمه بوده، اگر من به شما بگم برادر و فاطمه مرا به فرزندی قبول نکرده باشه چه کنم؟ ادب رو ببینید. مرحوم حاجی کلباسی تو خصائص و زینبیه می نویسه، اونجا مراجعه کنید، می نویسه وقتی که کاروان میخواد حرکت کنه به طرف عرضمت کربلا، به طرف کوفه، خب همینجور که خیمه ها سرپا بود، و جمعیت هم داشتن می آمدن، بنی هاشم یکی یکی محارمشون را سوار بر محمل ها می کردن، یه وقت هم یه جوانی مثل قرص ماه از خیمه بیرون آمد، به جوانهای بنی هاشم امر کرد دور شوید از من، همه رفتن، همه دور شدن، خودش آمد بلافاصله پشت سر او دوتا خانم که از شدت حیا دامنهای چادرشون روی زمین کشیده می شد پشت سر او بیرون آمدن، نزدیک محمل که رسیدن ابی عبدالله خودش دوید آمد جلو، اون جوان رفت کنار، حضرت رکاب گرفتن، این دوتا مخدره رو سوار بر محمل کردن. من گفتم خدایا این جوانی که به جوانهای بنی هاشم گفت برید کنار، همه رفتن و از او اطاعت کردن، کم کسی نبود، اینقدر مقام داشت، اینقدر هیبت داشت، اینقدر نورانیت داشت، این بیبیا کی بودن که اینجور در مقابلشون مثل عبدالذلیل راه میرفت، با گردن کج راه میرفت؟ گفت از نزدیکی از رفیقم پرسیدم که این آقا کی بود، این بیبیا کی بودن؟ گفت نشناختی؟ این آقا قمر منیر بنی هاشم اول فضل عباس بود، این بیبیا هم دختران فاطمه، یکی زینب کبرا، یکی حضرت ام کلثوم بود که وقتی میخواستن سوار بر مرکب و سوار بر محمل بشن، اینجور ابوالفضل در مقابلشون مثل عبدالذلیل و مثل غلامی قدم بر میداشت و افتخار میکرد. الله اکبر، الله اکبر. اینها اینجور ادب را رعایت کردن در مقابل زناری فاطمه به احترام صدیقه کبرا سلام الله علیها و به احترام خاتم الانبیا صلوات الله علیه و آله. جهتشم این بود که اینها دیده بودن پیغمبر را، از زهرا را، مقام، عظمت، شخصیت، بزرگواری. نزدیکترین اینها به این بزرگوارها در میان زنها دختر بزرگ امیرالمؤمنین حضرت زینب بود. یک مختصری از عظمتی که خود اهل بیت برای زینب کبرا قائل بودند. چون دیشب در امامت بحث داشتم، یه مطلب میخوام درباره مقام و عظمت زینب کبرا سلام الله علیها عرض کنم که امیدوارم قدرش رو بدانید. گفت رفتم که محضر مقدس حضرت عسکری علیه السلام شرفیاب شوم برای مسائلی. یه وقت دیدم خادم به من گفت صبر کنید از بیبی جواب بشنوید. گفتم من آمدم خدمت حضرت برسم. از بیبی طولی نکشید، از پشت پرده صدایی شنیدم، به من گفتن ایشان حضرت حکیم خاتون دختر امام جواد و خواهر امام هادی و عمه امام عسکری است، فقیهه اهل البیت. فرو کردم، سوال کردن، ایشون هم به من جواب برهمت فرمودن. بعد علت پرسیدم که چه شد اینجور. گفتن فعلا وضعیت حضرت عسکری علیه السلام وضعیت خطرناکی است و دولت وقت نسبت به ایشان حساس شده است. فعلا حضرت در مخفیگاهی تشریف برده اند برای حفظ مسائل امامت و اینکه شیعیان دسترسی به کسی داشته باشند که جواب مسائلشون رو بپرسند و بشنوند. حضرت امر فرموده است به عمشون که عمشون جواب این مسائل. الله اکبر. گفتم که مگر می شود یک زن ولو در شرایط اضطراری، ولو در شرایط اضطراری نائب امام معصوم بشه؟ البته امامت و نبوت مقامی است که به مرد میرسه، اما الان که حضرت حکیمه امام نشدن، فعلا در شرایط اضطراری مثل نماینده امام محسوب بشن دیگه. گفتم همین معنا و همین مقام هم برای زن ممکنه؟ حضرت فرمودن بله چطور ممکن نیست. گفتم چطور آقا؟ فرمودن مگر نبود که عمه ما زینب سلام الله علیها نائب ابی عبدالله شد برای حفظ جان زین العابدین؟ تا مدتی کسی نمیدانست که وصی سید الشهدا و امام بعد حضرت سجاده و جان حضرت در خطر بود. مردم در مسائل شرعی به حضرت زینب مراجعه میکردند. کم مقام نیست، اینقدر مهم است زینب کبرا سلام الله علیها که حالا کار به جایی رسیده ظواهر امر امامت رو به او سپردند. به شیعه دستور میدن به حضرت زینب مراجعه کنی. زینب کبرا سلام الله علیها شخصیتی است که شیعه به او مراجعه میکرد تا جان امام سجاد صلوات الله علیه محفوظ باشه. کار به جایی رسیده که حضرت سجاد که خودشون حجت الله هن، علمشون علم خداست، عرض میکنم که نماینده حق روی زمینن، از جدشون پیغمبر که میخوان حدیث نقل کنن از قول عمشون زینب نقل میفرمان از عمه ام زینب شنیدم که ایشان فرمود از جدم خاتم الانبیا شنیدم که پیغمبر چنین فرمود. امام سجاد از حضرت زینب حدیث نقل. کم مقام آقا، کم مقامه کسی که حجت خدا به او اعتماد فرماید که این بزرگوار از دولب پیغمبر شنیده است. با اینکه در وقتی که خاتم الانبیا از دنیا رفتن زینب کبرا 3-4 ساله بودن، 3-4 ساله بوده، اما چه 3-4 ساله ای؟ 3-4 ساله ای که از پیغمبر درس گرفته است، از پیغمبر علوم فرا گرفته. زینب کبرا با پدرشون امیرالمؤمنین تشریف آوردن به کوفه. اوائل خلافت امیرالمؤمنین مقرشون رو در کوفه قرار داد و از مدینه آمدن به کوفه. آمدن به کوفه مردم خدمت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه شرفیاب میشدن، خدمت حضرت شرفیاب میشدن، مسائل میپرسیدن، مسائل مختلف سوال میکردن. زنهای کوفه به شوهرهاشون گفتن پیغام ما را به امیرالمؤمنین علی برسونید. به آقا عرض کنید آقا مردهای ما میان خدمت شما، انواع علوم و دانش ها فرا میگیرن، مسائل مختلف سوال میکنن، تکلیف ما چیه؟ اجازه بفرمایید دخترتون زینب کبرا و نائبت الزهرا جلوس فرمایند برای ما یه درسی بگن، ما بریم خدمتشون مسائلمون رو سوال کنیم. به امر امیرالمؤمنین حضرت زینب جلوس فرمود و جلسه ای گذاشت، تفسیر قرآن می فرمود که از شخص پیغمبر شنیده بود. و زنهای کوفه می آمدن از محضر زینب کبرا در تفسیر قرآن استفاده های شاگر می برد. الله اکبر. دیگه کم کم می خواهم یه قدری عشق بریزیم، نه روزه، امشب روزه نمی خواهم بخونم، یکی دو قصه می خواهم نقل کنم که یه قدری متوسل شویم به زینب کبرا سلام الله علیه. امشب بالاخره جهان شیعه گرفتاره، یه قدری از حد حاجات شخصی بریم بالاتر فکر کنیم، یه قدری از مسئله گرفتاری های شخصیمون بریم اون طرفتر فکر کنیم، ببینیم آقا الان شیعه روی زمین هست که گرفتار نباشه و رفع این گرفتاری ها به چیه جز با ظهور امام زمان صلوات الله علیه. اینا رو من میگم اگر توجهی پیدا کردید و اگر اشکی ریختید اون وقت متوسل شوید به زینب کبرا سلام الله علیها، که اگر بخوام درباره فقط عظمت‌هایی که از اون حضرت در همین چند روزه سفر کربلا از مدینه تا کربلا و از کربلا تا مدینه از حضرت صادر شده از قصه ها داره. قصه اولی که میخوام بگم یه حدیث معروف از حضرت صادق علیه السلام که راوی به امام صادق عرض کرد آقا من مشکلی دارم، به همه متوسل شدم و خدا را به همه قسم دادم ولی حاجت هم رو ندادم. حضرت منقلب شد فرمود بگو ببینم، خدا را به امه ام زینب هم قسم داد، خدا را به گیسوان پریشان امه ام زینب قسم بده، من ضامنم که خدای متعال مشکلت رو حل خواهد کرد. الله گر خدا خلق کند، گر خدا خلق کند آدم و حوای دگر، گر خدا خلق کند آدم و حوای دگر می نیاید به جهان زینب کبرا دگر، گل او و گل ما هر دو ز خاک است ولی اسمت و عفت او آمده از جای دگر، زینب بودن او، زینب یعنی زینب زینت باباش علی، یعنی کسی که باباش علی بهش افتخار میکنه، زینب بودن او بر همه کس روشن نیست جز حسین ابن علی و دو صدانای دگر، فقط حسین که قدر زینبشو میدونه. ابن عصفور تو مقتلش مینویسه یه روز ابی عبدالله وارد منزل شد، آمدن تو اتاق دیدن خواهر مکرمشون زینب کبرا استراحت فرمودند و به خواب رفتن، از لای در شعاع آفتاب به صورت خواهر تابیده، حضرت ترسیدن خواهر گرمشون بشه، عبای مبارکشون رو سایه بن قرار دادن، سایه رو صورت زینب بیفته مبادا خواهر
بشه. طولی نکشید زینب کبرا بیدار شد، نگاهی کردید حسین براش سایه بور درست کرده.
هر چی کار داری با زینب امشب با همین دو کلمه من میخوام بگم، اهل دل آتش میگیرن.
تا چشمشو بازگردید آقا و سید و سالار حسین، عبای مبارک رو مثل سایه بر قرار داده. دو کلمه عرض کرد، کلمه اولین بود از گر آقا حضر، خدا سایه تو از سرم کم نکنه آقا. کلمه دوم که میسوزید، شما که دوست حسینی، شما که امشب برا زینب مجلس جشن گرفتید، آتش میگیرید. از گر آقا حضر انشالله یه روز تلافی میکنم. زینب بود لعو بر همه کس روشن نیست جز حسین ابن علی و دو صدای دگر. چی شد وقت تلافی؟ وقتی نگاه کرد دید تمام قرص آفتاب بدن حسین میتابه. کن یادش اومد، خدا یه روز من خوابیده بودم از لای در یه شعاع آفتاب رو صورتم افتاده بود، حسین من تا قدر نیومد عبای مبارکش و سایه بل کرد. خدا امروز من چه کنم که حسینم زیر آفتاب آبایم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدام. حالا که شب توسل است و شب عنایت و شبی که امید داریم به حضرت زینب، خدا رو قسم بدیم به حضرت زینب چند مرتبه،
چند لحظه آقا توقف داشته باشید، متوقف بشید چند لحظه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حاجات جند رو در نظر بگیرید، برای همه شیعان امیرالمؤمنین دعا کنید، در رأس حوائج سور برو فرج امام زمان دعا کنی. پنج مرتبه. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، ونقسم عليك ونتقرب إليك به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها ولا سیما به سیدتنا و مولاتنا عقیلت العرب بنت امیر المؤمنین زینب یا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج. آمین و بلند بگو خدا اسباب ظهور امام زمان ما رو فراهم بفرما، موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف فرما، حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآور، حوائج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر مرد و زن هر که هر حاجتی مد نظر داره خدا حاجتش رو روا فرما. مرزای شیعه منظورین ملتمسین همه رو لباس عافیت بپوشان، ثواب و روح و بشارتی از این مجلس در این شب پر فیض و برکت نثار انواد شیعه انواد این جمع مخصوصا مرحوم آیت الله آی حاجا بزرگ نثار و ایثار فرما. پروردگارا بعظمت زینب کبرا در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده، تا اون لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی به احترام حضرت زینب به دست نورانی امام زمان روزی حلال هم به ما مرحمت فرما. این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی مادر حضرت زینب حضرت زهرا برسون. به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی روحی له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات مع الصلوات مع الصلوات مع الصلوات.